تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان: تداوم مبارزه امروز حماس معنایش شکست رژیم صهیونیستی است. حزب الله لبنان به برکت شجاعت، تدبیر و توکل سید حسن نصرالله رشد فوق‌العاده‌ای کرد.
رونمایی حزب الله از موشک نقطه زن جدید، موشک فاتح 110 در میدان نبرد با رژیم صهیونیستی. آتش موشک‌های مقاومت بر سر نظامیان صهیونیست. حزب الله تجمع نظامیان دشمن را در مارون و رأس موشک باران کرد.
بومی‌سازی دستگاه لیزر برش فلزات رنگی با همت دانش بنیان‌ها. این دستگاه در صنایع خودروسازی و الکترونیک کاربرد دارد.
و در پیک نیمروزی از تأمین 72% انرژی کشور از گاز طبیعی می‌شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم مجل حسینی همراه شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان این مجلس را مرتبط‌ترین نهادها با انقلاب خواندند و با اشاره به برخی انگیزه ها و فعالیت ها برای متوقف کردن انقلاب و به عقب بازگرداندن حرکت ملت گفتند عمده مسئولیت رهبری حفظ جهتگیری کشور به سمت اهداف انقلاب است. بنابراین مجلس خبرگان که نقش منحصر به فردی در این رهبری دارد اهمیت بی‌بدیلی می‌یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به بالندگی، پویایی و ادامه مقابله قدرتمندانه حزب الله و حماس تأکید کردند. بر اساس وعده‌های تردید ناپذیر یاری خداوند و بر مبنای تجربیات مقابله پیروز حزب الله و حماس در دهه‌های گذشته، حوادث اخیر قطعاً پیروزی جبهه حق و مقاومت را به دنبال خواهد داشت. در این دیدار که در پایان اجلاسیه دوم دوره ششم خبرگان انجام شد، رهبر انقلاب با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان در قانون اسلامی و نظام، این مجلس را از لحاظ مفهوم ارتباط با انقلاب اسلامی از انقلابی ترین نهادها برشمردند و گفتند علت استفاده از این تعبیر نقش خبرگان در گزینش رهبری است. حضرت آیت الله خامنه ای هدف اصلی انقلاب را محقق کردن توحید به معنای وسیع اجرای دین اسلام در کشور و در زندگی مردم خواندند و افزودند رهبری مأمور است جهتگیری حرکت کشور و نظام به سمت این هدف اساسی را حفظ کند. ایشان با اشاره به برخی انگیزه ها برای مانع تراشی در تحقق جامعه توحیدی در کشور گفتند می‌خواهند حرکت انقلاب و نظام را در این مسیر متوقف کنند و اگر توانستند با بازگشت به عقب وضع ارتجاعی گذشته را ولو در ظاهر و لباس نو تکرار کنند. رهبر انقلاب با اشاره به انحراف انقلاب‌های بزرگی مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب شوروی در یکی دو دهه بعد افزودند خطر بازگشت به عقب برای همه حرکت‌های بزرگ مردمی وجود دارد. ایشان با استناد به هشدارها و تذکرات متعدد قرآن کریم درباره بازگشت به عقب به عنوان یک خطر بسیار مهم افزودند، پروردگار در قرآن مجید تهدید می کند که اگر از کفار اطاعت کردید دچار عقب گرد و ارتجا می شوید و یا اینکه کفار شما را بعد از ایمان دوباره به کفر برمی گردانند. حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از انحراف و عقبگرد در هر نظامی را نیازمند یک عامل مهم دانستند و افزودند در نظام اسلامی این مأموریت بسیار بزرگ بر عهده رهبری و مسئولیت انتخاب این عامل تعیین کننده نیز بر دوش مجلس خبرگان است. ایشان در تبیین اهمیت این مجلس افزودند، وجود مجلس خبرگان نشان می‌دهد در حرکت مستمر نظام به سمت اهداف هیچ وقفه ایجاد نمی‌شود، چرا که در صورت نیاز خبرگان بیدرنگ رهبر بعدی را مشخص می‌کنند و این تسلسل با قدرت و قوت و توانایی کامل وجود خواهد داشت. رهبر انقلاب وابسته نبودن نظام به اشخاص را یکی از حقایق نهفته در روند بیدرنگ انتخاب رهبری دانستند و گفتند این جا به جایی ها نشان می دهد که اگرچه اشخاصی مأموریت هایی دارند که باید انجام شود، اما نظام وابسته به آنها نیست و می تواند راه خود را بدون این اشخاص هم ادامه بدهد. ایشان در همین زمینه به هشدار خداوند در سوره آل عمران به مسلمانان اشاره کردند و گفتند خداوند در سال سوم هجرت که هنوز نظام اسلامی قوام نیافته مسلمانان را ملامت می کند که اگر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی اصلی ترین شخص نظام هستی فوت کند یا کشته شود، شما به عقب باز می گردید؟
حضرت آیت الله خامنه ای نکات بیان شده درباره اهمیت جایگاه خبرگان را نشان دهنده ضرورت نهایت دقت و توجه خبرگان در گزینش رهبری خواندند و افزودند باید کمال دقت را در تشخیص شرایط ذکر شده در قانون اساسی برای رهبر به کار برد تا همه شرایط از جمله اعتقاد قلبی راسخ به مسیر و هدف انقلاب و آمادگی برای حرکت مستمر و بدون خستگی در این راه در او تشخیص داده شود و شایستگی مسئولیت باشد. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تقارن این ایام با اربعین شهادت مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان، شهید سید حسن نصرالله یاد او و دیگر فرماندهان و بزرگان مقاومت از جمله شهیدان هنیه، صفی‌الدین، سنوار و نیلفروشان را گرامی داشتند و گفتند این شهیدان به اسلام و جبهه مقاومت عزت و قدرت مضاعف دادند. ایشان حزب الله را یادگار ماندگار شهید نصرالله خواندند و افزودند حزب الله به برکت شجاعت، درایت، صبر و توکل عجیب سید مقاومت رشد فوق‌العاده یافت به گونه ای که دشمن مجهز به انواع سلاح‌های مادی و تبلیغاتی نتوانست و به فضل الهی نخواهد توانست بر این پدیده شگرف غلبه کند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دست‌های خون‌آلود آشکار آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در جنایات غزه و لبنان نتیجه استمرار مجاهدت‌های قدرتمندانه در لبنان و غزه و فلسطین را پیروزی جبهه حق و مقاومت دانستند و گفتند یک دلیل برای چشمانداز پیروزمندانه حرکت مقاومت وعده تردیدناپذیر الهی است که بعد از اذن جهاد به کسانی که به آنها ظلم شده تاکید می‌کند اگر خدا را یاری کنید تحقق نصرت پروردگار قطعی است. ایشان تجربه چند دهه گذشته پیروزی‌های مقاومت در برابر متجاوزان صهیونیستی را دلیل آشکار دیگری بر تحقق پیروزی نهایی جبهه حق خواندند و گفتند در طول نزدیک به 40 سال گذشته حزب الله رژیم صهیونیستی را در مراحل مختلف از شهرهای بیروت، سیدا و سور و در نهایت به کلی از جنوب لبنان وادار به عقب نشینی و شهرها و روستاها و بلندی‌های این کشور را از وجود نحس آن رژیم تخلیه کرد. رهبر انقلاب قدرت شگفت‌انگیز حزب الله در عقب راندن و شکست دادن دشمن مسلح به انواع سلاح‌های نظامی، سیاسی تبلیغاتی و اقتصادی و همچنین متکی به حمایت‌های فاسقان بزرگ جهان مانند رؤسای جمهور آمریکا را نشان دهنده افزایش گام به گام توانایی‌های حزب الله و تبدیل شدن از یک جمع کوچک مجاهد در راه خدا به تشکیلاتی عظیم دانستند و گفتند این تجربه پیروزمندانه درباره مقاومت فلسطین نیز وجود دارد و آنها نیز از سال 1388 تا به امروز 9 بار با رژیم صهیونیستی درگیر شدند که هر 9 بار هم بر این رژیم غلبه کردند. ایشان پیروز کنونی نبرد با اشغالگران صهیونیست را مقاومت فلسطین دانستند و افزودند هدف صهیونیست ها از این جنگ ریشه‌کنی حماس بود، اما آنها با وجود قتل عام ده‌ها هزار انسان و به شهادت رساندن رهبران مقاومت و حماس و نمایش چهره زشت، منفور، منزوی و محکوم از خود در دنیا نتوانستند به این هدف دست پیدا کنند و حماس همچنان در حال مبارزه است که این به معنای شکست رژیم صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای حزب الله را قوی و در حال استمرار مبارزه قدرتمند با رژیم صهیونیستی دانستند و گفتند در لبنان هم عده‌ای از جمله در بخش‌های سیاسی به گمان ضعیف شدن حزب الله زبان به طعنه علیه این تشکیلات مجاهد باز کردند، در حالی که اشتباه می‌کنند و دچار توهم هستند، زیرا با وجود فقدان شخصیت‌های بزرگی همچون سید حسن نصرالله و سید صفی الدین، تشکیلات حزب الله با روحیه معنوی بالا و مجاهدان در میدان در حال مبارزه قوی است و دشمن نتوانسته و نخواهد توانست بر آن فائق آید. ایشان خاطر نشان کردند دنیا و منطقه روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی به طور واضح از این مجاهدین شکست می‌خورد که امیدواریم همه شما آن روز را مشاهده کنید. رهبر انقلاب همچنین یاد نمایندگان فقید دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، شهیدان رئیسی و آل هاشم را گرامی داشتند. در ابتدای این دیدار آیت الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری نکاتی را درباره ضرورت تلاش صاحب نظران و رسانه‌ها در باب تبیین مفاهیم انقلاب و مقوله ولایت فقیه بیان کرد. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان نیز ضمن اشاره به مفاد بیانیه پایانی اجلاس، گزارشی از دومین اجلاسیه دوره ششم این مجلس و محورهای نطق پیش از دستور 16 نفر از اعضای خبرگان در موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین موضوعات مربوط به حوزه‌های انتخابی اشاره کرد.
نمایندگان مجلس خبرگان پیش از دیدار با رهبر انقلاب با حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم و در سخنانی به تشریح شخصیت، اصول و مبانی فکری و مکتب و راه امام پرداخت. دومین نشست سراسری دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دیروز به پایان رسید. این نشست 2 روز برگزار شد.
رونمایی از موشک جدید حزب الله با قدرت تخریب بالا. حزب الله لبنان از ورود موشک فاتح 110 به صحنه نبرد خبر داد. فاتح 110 برد بیشتری در مقایسه با موشک‌های دیگر این جنبش دارد و از آن مهمتر سر جنگی بزرگ این موشک و قدرت تخریب آن است. موشک جدید حزب الله لبنان 300 کیلومتر برد دارد و دارای سر جنگی 500 کیلوگرمی است و قدرت تخریب آن نصف بمب‌های یک تنی آمریکایی است. حزب الله پیش از این از موشک‌های استفاده می‌کرد که سر جنگی 100 تا 150 کیلوگرمی داشتند. فاتح 110 همچنین موشکی نقطه زن و دقت آن 10 متر است.
آتش موشک‌های مقاومت بر سر نظامیان صهیونیست. حزب الله دیشب و بامداد امروز تجمع نظامیان دشمن را در حومه جنوبی شهر مارون و رس 6 بار از جهت شرقی هدف حمله‌های گسترده موشکی قرار داد. بنا به اعلام منابع رسانه‌ای، ارتش صهیونیست نتوانسته هیچ نفوذی به منطقه مارونو رأس داشته باشد. اتاق عملیات مقاومت لبنان هم اعلام کرد با هدف قرار دادن مراکز راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی، افزایش سرعت عملیات کیفی در دستور کار مقاومت قرار دارد. همزمان جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در مناطق مختلف شمال فلسطین اشغالی خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی امروز به هلاکت یک نظامی خود در حمله های دیروز حزب الله اعتراف کرد. در حمله پهپادی صبح امروز رژیم صهیونیستی یک خودرو در شرق بیروت هدف حمله قرار گرفت. منابع محلی از شهادت یک زن و مجروح شدن یک مرد در این حمله خبر می دهند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی دیشب هم دست کم 30 بار مناطق شرق لبنان از جمله استانهای بعلبک، هرمل و البقاء الاوسط را بمباران کردند. در نتیجه این حمله ها دست کم 50 تن شهید و بیش از 60 تن هم زخمی شدند. اشغالگران همچنین یک منطقه در نزدیکی فرودگاه بیروت را بمباران کردند.
دست کم 33 فلسطینی دیگر از امروز به جمع شهیدان حمله های رژیم صهیونیستی به نوار غزه پیوستند. در حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه 5 فلسطینی شهید شدند. تا این لحظه هم شهادت 11 فلسطینی در بمباران اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه تایید شده است. پیکر 5 شهید از تلال زعتر در منطقه محاصره شده جبالیا در شمال نوار غزه به بیمارستان منتقل شدند. با تشدید حمله های اشغالگران به شمال نوار غزه، وزارت بهداشت غزه از مردم خواست برای اهدای خون به بیمارستان المعمدانی مراجعه کند. منابع بیمارستانی هم اعلام کردند 3 فلسطینی از جمله یک کودک در حمله به منزلی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند. بر اساس اعلام شاهدان عینی 4 فلسطینی هم در بمباران غرب شهر غزه به شهادت رسیدند. 5 فلسطینی هم در بمباران رفح شهید شدند. همزمان مناطق شرقی خان یونس و رفح در جنوب غزه نیز از صبح امروز زیر آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز ساحل شهر غزه را آتش باران کردند. همزمان رئیس آنروا با فاجعه بار توصیف کردن شرایط کنونی در غزه، اقدام کشورهای عضو را برای کمک به مردم فلسطین خواستار شد.
روزنامه عبری یدیوت آهرانوت از احتمال استعفای هماهنگ رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس شباک خبر داد. آهرانوت به نقل از منابع امنیتی نوشت هرزی هالوی و رونین بار ممکن است در اعتراض به برکناری گالانت از وزارت جنگ و انتصاب اسرائیل کاتز به این سمت در اقدامی هماهنگ استعفا کنند. بنابر گزارش این روزنامه دیوید بارنیا رئیس موساد هم ممکن است به این دو بپیوندد. آهرانوت همچنین درباره وضع ارتش و جنگ پس از انتصاب اسرائیل کاتز تحلیل کرد. از این پس باید نتانیاهو را وزیر جنگ اسرائیل دانست و به تعبیری واضح‌تر او از این پس حرف آخر را درباره تاکتیک‌های جنگی و ساختارهای راهبردی خواهد زد و کاتز چالش خاصی را برای موافق خود ایجاد نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت ارزش 300 هزار کیلومتر جاده های کشور به بیش از 9 میلیارد تومان میرسد که بر اساس استانداردهای جهانی سالانه باید 2-6% این ارزش برای نگهداری جاده ها هزینه شود. یکی از راه های کاهش هزینه های سنگین نگهداری استفاده از فناوری های نوین در تولید قیر و آسفالت است که عمر مفید راه ها را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد.
تولید آسفالت مقاوم با فناوری جدید. امروزه استفاده از فناوری جدید در صنایع کاربرد زیادی داره. مهندسان و محققان با بهره گیری از این فناوری های نوین موفق به تولید انواع آسفالت های پلیمری، آسفالت های پودر لاستیکی و گوگردی شدند. آقای احمدی، سرپرست بخش قیر آسفالت مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی:
هر چقدر ما بتونیم بریم به سمت استفاده از قیرهای پلیمری و قیرهایی که حالا به صورت پودر لاستیکی تولید میشه، میتونه ضامن افزایش کیفیت و افزایش عمر روسازی و جاده های ما بشه.
ارتقای کیفیت قیر و آسفالت چقدر در حفظ سرمایه‌های ملی نقش داره؟ آقای احمدی، سرپرست بخش قیر آسفالت مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی:
در آسفالت‌های معمولی معمولاً بعد از 5 تا 7 سال شما یه روکش جدید رو دارید، در صورتی که در این آسفالت بعد از 12 الی 13 سال هنوز خرابی خاصی مشاهده نشده.
در تولید هر تن آسفالت در کشور به طور میانگین 50 کیلوگرم قیر لازمه، اما در فناوری جدید
با استفاده از افزودنی‌های نظیر گوگر 40% مقدار قیر رو کاهش میده که در صادرات.
آقای احمدی، سرپرست بخش قیر آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
قیر نقش تعیین کننده ای داره و از طرف دیگه کیفیت آسفالت ها رو افزایش میده.
میزان صادرات قیر در سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار بود. آقای حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
سال گذشته چیز اولوش 20 میلیون تن آسفالت مصرف شده در کشور، 5 تا 5.5 میلیون تن قیر تولید شده که 2 تا 2.5 میلیون تنش در بهترین حالت مصرف داخل و برخی از صنایع دیگه هستن، چون غیر فقط صنعت راه نیست، 80-85% صنعت راه، 10-15% تو صنایع دیگه مصرف داره و ما بقیه چیز اولوش 3 میلیون تن ظرفیت صادرات دارن.
اما تولید کنندگان در این صنعت چه خواسته هایی دارن؟ آقای فلا، تولید کننده غیر:
غیر رو به صورت خام که ما اینجوری داریم مصرف میکنیم در راه ها در خیلی از کشور پیشرفته استفاده نمیشه، حتما این غیر مودیفاید میشه، بهینه میشه و بعد مصرف میشه.
آقای محمدی، رئیس انجمن غیر ایران:
متاسفانه به ما میگن دلاری که شما باید بیاید تحویل بدید نیمایی باید بیاید تحویل بدید، در صورتی که ما در حراج باز در بورس کالا با 50-60% بالاتر از قیمت میانگین خرید میکنه.
به اعتقاد کارشناسان، بهبود کیفیت قیر و آسفالت میتونه با کاهش تخریب راه‌ها و افزایش عمر مفید اون در حفظ سرمایه‌های ملی مؤثر باشه. همکنون حدود 300 هزار کیلومتر راه در کشور داریم و سالانه برای نگهداری اون به 280 هزار میلیارد تومان سرمایه نیازه. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان مرکز علوم و فنون لیزر ایران موفق شدند دستگاه لیزر دیسک 3 کیلووات برش فلزات رنگی را طراحی و داخلی سازی کنند. این دستگاه برای برش فلزاتی نظیر مس، آلومینیوم و برنج و در صنایع نظیر خودروسازی و الکترونیک کاربرد دارد.
متخصصان مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به تازگی موفق به تولید دستگاه برش لیزری فلزات رنگی شدند.
آقای دکتر، دستگاه برش فلزات رنگی چه تفاوتی با دستگاه های معمول داره؟
بله.
کارشناس حوزه لیزر:
در حال حاضر هیچ نوع لیزری در کشور قادر به برش این فلزات نبود و این دستگاه که رونمایی میشه قابلیت اینو داره که فرایندهای برش و جوشکاری روی انواع فلزات رنگی مثل مس، برنج و آلومینیوم رو انجام بده.
نور برگشتی از فلزات رنگی باعث آسیب به لیزر میشه، ولی این لیزر نسبت به نور برگشتی حساس نیست و بنابراین میشه فلزات رنگی رو هم برش بده.
بالاترین سرعت حرکت در این دستگاه 80 متر بر دقیقه است.
آقای دکتر، من میبینم که اشکال متفاوتی رو اینجا شما به صورت آزمایشی انجام دادید. میتونید بگید دقت دستگاه چه مقدار هست؟
دقت دستگاه برمیگرده به کیفیت باریکه لیزر، اینکه باریکه لیزر توی چه فیبری بتونه کوپل بشه. ما اینجا فیبر 200 میکرون داریم، 100 میکرون داریم و 50 میکرون. الان دستگاه که اینجا حاضر هست فیبر 200 میکرون کوپل شده و میتونه تا ضخامت 5 میلیمتر با کیفیت خیلی مناسب برش بده. برای افزایش ضخامت باید توی فیبرهای نازکتر کوپ بشه که ما این فناوری داریم.
کنار دستگاه بودن امن و هیچ خطری نداره، اما برای نگاه کردن به برش لیزری حتما باید عینک‌های مخصوص داشته باشه.
این دستگاه کاربردهای متنوعی در صنایع دارد. کارشناس حوزه لیزر:
در میکروپانل ها که برای خنک‌سازی تو صنایع های تک استفاده میشه نیاز به برش لیزری فلزاتی مثل برنج و آلومینیوم و مس هستش که این دستگاه قادر است که این رو با دقت بالایی انجام بده.
4 رساله دکتری و چند پایان نامه حاصل تحقیق بر روی طراحی و ساخت این دستگاه بوده است. کارشناس حوزه لیزر:
این نوع لیزرها که لیزرهای دیسکی هستند فقط در انحصار کشور آلمان هستند و ما برای اولین بار این لیزر رو در کشور تولید کردیم. این لیزر نمونهش که آلمانی هستش به دلیل تحریم بودن ایران به ایران هیچ‌وقت فروخته نشد.
در حقیقت شما مهندسی معکوس نکردید؟
هیچ‌وقت مهندسی معکوس نکردیم، هیچ نمونه‌ای هم ما نداشتیم که روش بخوایم بسازیم، در حد فقط مقالات و اطلاعاتی که توی کتاب‌ها خونده بودیم.
الان توی مرحله هستیم که با بخش خصوصی وارد قرارداد بشیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
پرستار التیام بخش دردهای بیمار و نماد مجاهدت و ایثار. به مناسبت روز میلاد اسوه صبر و مقاومت، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در تقویم کشور امروز روز ملی پرستار نام گرفته است. در کشور بیش از 230,000 نفر در گروه پرستاری مشغول به خدمت رسانی هستند که 40% از همه کارکنان نظام سلامت کشور را شامل می شود.
نامش پرستار است، فرشته سپید پوشی که مأمور التیام درد و رنج زمینی ها شده.
کار بسیار پرمشغله و سختیه، با بیماران در ارتباط هستیم، با همراه بیمار که بسیار نگران مریضش هستش.
و الگویش زینب کبرا سلام الله علیها، بانوی فداکار دشت کربلاست.
این روز رو به نام روز پرستار گذاشتن بهترین انتخاب میتونه باشه، به خاطری که حضرت زینب روز پرستارانه بودن که واقعا اسوان برامون.
انشالله در پناه همو حضرت زینب باشم، پاداششون هم از حضرت زینب و خدا بگیره.
این پرستار است که با نور مهربانیش سیاهی درد و غم را میزداید و خستگی هم در برابرش کم میآورد.
قشنگترین لحظات پرستار بودن چه لحظاتی؟
لحظاتیه که درد مریض، مشکلات مریض برطرف میشه.
شیفتت بگذره، توی بخش باشی، شب تا صبح بیدار باشی، هیچی ندارم شد، ولی همینقدری که میری خونه میگی خب حالا چیز نبوده، مریض ازت تشکر کردم، پس که واقعا از تو درم در رفته. با
این که میبینم مریضم حالش خوب میشه، بیماریش بهبود پیدا میکنه و منتقل بخش و ترخیص میشه، این بهترین چیزی بوده که من تا حالا دیدم.
سپید پوشانی که دعای خیر بیماران را بیمه زندگیشان میدانند.
یه دردی از روی درداش برمیداری و دعا میکنه در حق خودت، فرزندات، همسرت، خانوادت خیلی رضایت داری. ما واقعا خوشحالیم از این که بتونیم یه کاری، یه قدمی برای مریض برداری.
ما از دیروز که اینجا این رضایتش، دخترم مریض بود، واقعا خیلی زحمت میکشن، خیلی واقعا هواشو داشتم مثل یه مادر.
در مراسمی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از تعدادی پرستار که در درمانگاه رضوی بیرجند به بیماران مناطق محروم خدمت میدهند قدردانی شد. پرستارانی که شیرین ترین لحظات زندگیشان خدمت به بیماران محروم است.
شرایط خیلی سختی دارن و با مشکلاتی دارن که من دارم میبینم، به عینه دارم میبینم، میان و سعی میکنیم که بهترین خدمت رو براشون ارائه بدیم.
ای سفیران سلامت و مهربانی، روزتان مبارک.
این روز رو تبریک میگم به تمام پرستاران عزیز کشورم و این گل رو تقدیم میکنم به همکاران عزیز.
فاطمه آریان‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
نخستین نمایشگاه نوآوری‌های مراقبت از بیماران و سالمندان با حضور 35 شرکت فناور و دانش‌بنیان در تهران برگزار شد. این نمایشگاه که تا 18 آبان ادامه دارد، فرصتی است برای آشنایی با آخرین تجهیزات و فناوری‌های جدید حوزه پرستاری و خدمات مراقبتی.
تهران محل برگزاری اولین نمایشگاه تجهیزات و خدمات پرستاری بود. نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور:
میگید مراقبت سلامت یعنی حتی درمان، بیمارستان، همه اینا جزء مراقبت محسوب میشه.
این نمایشگاه فرصتی بود برای آشنایی با آخرین نوآوری‌های مراقبت از بیماران. عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت:
کمک میکنه که ما بتونیم تبادل نظر با تولید کنندگان محصول داشته باشیم. ابداع کننده و ایده اولیه توسط گروه پرستاری بوده با حوزه همکاران مهندسی و سایر گروه ها.
نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور:
توجه به این حوزه میتونه در آینده نظام سلامت ما رو از این مشکلات زیادی که هر سال با تخت اضافه بکنیم، هزینه های سلامت بالا میره، هزینه های پرداختی مردم افزایش پیدا میکنه، مراقبت میتونه این رو کنترل بکنه.
حضور بیش از 35 شرکت دانش بنیان در حوزه خدمات پرستاری و تجهیزات زمینه رو برای آشنایی بیشتر بازدید کنندگان فراهم کرده بود. ابراز، مدیر عامل مؤسسه سلامت علوی:
خدماتی که به مردم محروم در مناطق هدف داریم میدیم، بحث دندان پزشکی، چشم پزشکی که همه اینها رایگان هست، از اهدای عینک جراحی چشم، بحث ترمیم دهان دندان هستش و همچنین بحث سلامت مادران باردار، همچنین در غربالگری کودکان 3 تا 6 سال به سازمان بهسازی کمک می‌کنیم در مناطق دورافتاده.
گودرزی برگزار کننده نمایشگاه خدمات پرستاری:
تجهیزاتی که تو حوزه مراقبت از بیمار و سالمند قابل استفاده است، مثل ویلچر، واکر، مجموعه‌های مختلف پرستاری در منزل و شبیه‌به.
برخی از محصولات که در این نمایشگاه در معرض بازدید کنندگان گذاشته شده، برای اولین بار است که در کشور عرضه می‌شود. جمشیدیان، کارشناس بیهوشی: